رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنونده عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیوی آزادی در شهر دوشنبه، در اینجا ساعت 6 بامداد.
و با درودهای دوباره به شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زادم در استودیو آزادی در پراگ، در اینجا ساعت 5 صبح است.
برنامه بامدادی روز سه‌شنبه 25 می است و حالا آخرین اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان.
بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای می گوید مقامات ایران آن را از سازش تبادل اوران و سوخت هسته‌ای رسماً آگاه کرده اند. این سازش با میانه‌روی برزیلیا و ترکیه حاصل گشته بود. بنابر آن ایران قرار است زیاده از نیم اوران کمتر غنی شده خود را برای دریافت سوخت هسته‌ای به ترکیه دهد. اما سازش به طلب قطع غنی سازی اوران در داخل ایران دخل نکرده است. بنیاد بین المللی نیروی هسته‌ای می گوید نامه رسمی ایران را برای بررسی به ایالات متحده، فرانسه و روسیه داده است. واشنگتن با سازش با شبهه می نگرد و قطعنامه پیشنهادی تحریم های نوی ضد ایران را با شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا فیلیپ کرولی گفت بنگاه هسته‌ای از واشنگتن در مورد نامه ایران نظر خواسته است. بنگاه هسته‌ای نسخه‌ای از نامه ایران را به ایالات متحده رساند و خواستار اظهار نظر شد. ما می‌دانیم که فرانسه و روسیه نیز همچون طرف‌های پیشنهاد از این نامه دسترس کرده‌اند. ما با شریکان خود در حال مشورت هستیم و به زودی نظر خویش و نگرانی را که ایران باید مسئله‌های بیشتر از ریاکتور پژوهشی تهران را بررسی کند به بنگاه هسته‌ای خواهیم رساند. سفیر ایران در بنگاه بین المللی نیروی هسته‌ای علی اصغر سلطانی میگوید تصمیم ایران به ادامه غنی گردانی اوران به مسئله سازش تبادل سوخت دخل ندارد و اگر شورای امنیت سازمان ملل تحریم های نوی ضد ایران را به تصویب رساند، ایران سازشنامه اخیر را بیکار خواهد کرد.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و سروزیر لبنان سعد حریری در واشنگتن روند صلح خاورمیانه و برخورد به فعالیت‌های هسته‌ای ایران را بررسی کردند. کاخ سفید می‌گوید اوباما همچنین به شرکت آمریکا در تقویت استقلالیت و نهادهای دموکراتی لبنان تاکید نمود. حکومت اوباما طرح تحریم‌های نوی ضد ایران را هفته گذشته به شورای امنیت سازمان ملل پیشنهاد کرد و این هم در حالی که لبنان فعلا رئیس دوره‌ای شورا است. لبنان به حمایت از تحریم‌های نو تلاش نشان نمی‌دهد.
سفارت ایالات متحده در قرقیزستان خبر داد که یاوری وزیر امور خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی جورج کرول روزهای 25 و 26 می به قرقیزستان سفر میکند. بنابر اظهارات سفارت کرول با نمایندگان حکومت موقتی و سازمانهای شهروندی قرقیزستان ملاقات خواهد کرد. این در حالی است که قرقیزستان برای ایالات متحده با سبب حضور یک پایگاه حربی هوایی آمریکا در اینجا برای حمایت از عملیات حربی در افغانستان اهمیت خاص دارد. در نتیجه شورش در قرقیزستان در اولهای ماه اپریل سال روان، پرزیدنت این کشور قورمانبیک بوقیف از مقامش برکنار شده دیرتر به بلاروس فرار کرد.
حکومت ایالات متحده از رسیدگی شرکت بریتیش پترولیوم به برون رفت نفت از لوله در خلیج مکزیک انتقاد کرد. وزیر امور داخلی آمریکا کن سالازار میگوید اگر واشنگتن به نتیجه رسد که واکنش بریتیش پترولیوم کافی نبوده است، آن را اخراج خواهد کرد.
من خشمگین و افسردم که بی پی نتوانست تراویش نفت و آلودگی را باز دارد. ما 33 روز است که در این حالتیم و یک مهلت را مهلت دیگر به تعویق می‌اندازد.
قرار است 27 می درباره وضع در محل آفت به رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما گزارش داده شود.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما میگوید همکاری ایالات متحده و چین میتواند راهی را بر رشد با توازن جهان باز کند. اظهارات اوباما در حالی صدا داد که در پکن بین دو کشور گفت‌وشنید استراتژی ادامه دارد. در این همایش وزیر مالی آمریکا تیموتی گیزنر از پکن دعوت کرد در همکاری با آمریکا دو کشور مانع‌های تجارتی را کاهش دهند و به موازنت اقتصادیات جهان دست یابند. در همین نشست وزیر امور خارجه ایالات متحده هیلری کلینتون از چین خواست با انتقاد بین المللی عمل کرده کره شمالی که کشتی کره جنوبی را غرق کرده است شریک شود.
دادگاه شهر اوش قرغزستان فعال حقوق انسان نعمت الله بوتقاضیف را که تاجیکستان پس از 4 ماه حبس به قرغزستان استرداد کرد بی‌گناه شمارید. مقامات تاجیکستان بوتقاضیف را روز 23 می به قرغزستان رساندند و به دست مقامات حفظ حقوق این کشور سپردند. بوتقاضیف در تشکیل تظاهرات سال 2008 در دهه نوکت قرغزستان عیبدار شده با اهل عائله‌اش به تاجیکستان فرار کرده بود تا در اینجا پناهندگی سیاسی پیدا کند. سازمان‌های حقوق بشر از سراسر جهان به تکرار از مقامات تاجیکستان آزادی او را خواسته بودند.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مختصر تازه ترین خبرها بود. همه این اخبار و متن و تصویر از رویدادهای مهم را و همچنین اخبار بیش از این را می توانید در فرصتی برایتان دلخواه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی پیدا کنید، www.azadi.tg و یا azadi.org. و طبق معمول ساعت نهایی برنامه بامدادی را بخش بعدیش را با نگاه به وضع آب و هوای کشور آغاز میکنیم. برای این سخن به همکارم در دوشنبه فرهادی میلاد.
بنابر معلومات مرکز هواشناسی تاجیکستان امروز در اکثر مناطق کشور هوا ابری خواهد بود و بارش باران پیش بینی می شود. در برخی از مناطق کشور خطر سیل آبخیزی موجود است. حرارت هوا در شهر دوشنبه از 22 تا 30، در قرغان‌تپه و کلاب از 28 تا 32، در خوجند و رشت هوا از 22 تا 29 و در خارق از 17 تا 22 درجه گرم خواهد شد.
خب از روی این گزارش آب و هوای کشور فرهاد، به نظر می رسد که در تاجیکستان سالی سر بارش آمده است و همون گونه که صبح دیروز از احتمال سیل و آبخیزی ها و باران های سیل حد زده می شد، در دوام روز از ناحیه یاوان خبر رسید که سیل یک نورس را در دهه کمچی این ناحیه ربوده است و یک جوان 25 ساله در ناحیه سربند نیز به هلاکت رسیده است. اینچنین سیل و آبخیزی به نواحی رودکی، وحدت و شهر نارگ نیز آسیب رساندند.
راستی سلیم جان، نچندان خوشایند است که برنامه را با چنین خبر آغاز کنیم، ولی چاره نیست، زیرا این حادثه ها به عمل آمدند و موسم بارشات است و مردم باید مواظب باشند.
بله فرهاد، بهتر است برنامه را با گزارش از سرنوشت امروزه آنهای سر کنیم که در آبخیزی وحشت انگیز شب 7 می در کلاب از خانمان خیش محروم شدند. وعده کمک به آنها زیاد بود و همه باش درباره بنیاد منزل های نو برای آنها نیز کارهای انجام می شد.
درست است سلیم جان، مخلصان رادیو آزادی از تمام جریان حوادث با واسطه برنامه ما و سامانه اینترنتی ما از روی عکس و ویدیوها از جای واقع آگاهی دارند و حتما دانستن می خواهند که سرنوشت آنها چی شد.
در واقع توجه به این مواد در سامانه اینترنتی ما خیلی زیاد است. مردم از گوشه کنار جهان به سامانه وارد شده عکس ها و ویدیوها را می بینند و این مواد یکی از پرخواننده ترین مواد در سامانه رادیو آزادی است و درباره سرنوشت آنها صحبت خواهیم کرد. اما در همین فرصتی به نظرم مناسب نمیتوانم از یک تشبث کارمندانی بخش تاجیکی رادیو آزادی یاد نکنم. بچه ها همکاران ما هم در پراگ و هم در دوشنبه کسی چقدر که میتوانست کمک مالی جمع کردند و به آسیب زدگان فرستادند. خبرنگار رادیو آزادی در کلاب مؤمن احمدی میگوید این کمک کارمندان رادیو آزادی به دست افرادی آسیب دیده رسیده است و میگوید با استفاده از یک بخش مبلغ ها برای کودکان جزودان های مکتبی دفتر و قلم خریده و تقدیم شد و مومین عکس این کودکان را فرستاده است در حالی قبول این تحفه ها و در آن صورت ها این کودکان آنقدر شاد و مسرورند که دل کس از دیدن آنها می شکفت. اینچنین به چند خانواده دیگر مواد ضروری خریده و تقدیم شد. خلاصه فرهاد، یک کاری خیر به اجرا رسید، اما بگذار خیلی خرد، کوچک، نظرناگیر، ناچیز، اما به حیث دلبرداری، همراهی، همدلی و تسلا شاید کاری مهم.
یک چیز دیگر رو هم اضافه کنیم که وقتی فروشندگان دانستند که همکاران ما برای آسیب زدگان هدیه ها و کالای ضروری می خرند نرخ ها را به مراتب پایین آوردند. یکی از آنها گفته است هیچ گونه فایده نمی خواهد و مالش را به نرخ داده است که خود خریده بود.
در حقیقت مردم ما قدرشناس و به همتند، اما خوب گفتیم حالا که ضرر دیدگان آبخیزی کلاب چه حال داشته باشند و سرنوشت آینده آنها چگونه می شده باشد. در این باره همکارمون مومین احمدی که ذکر خیرش چند لحظه پیش در همین صحبت های ما صدا داد گزارش فرستاد است. فکر کنم فرهاد برنامه را با همین گزارش آغاز کنه و همچنین با امیدهای نیک.
بیش از 100 خانواده آسیب دیده 24 می از شهرک خیمه ها واقع در ورزشگاه مرکزی کلوب با قطعه های زمینی برایشان جدا شده برده شدند. سهرابچای فرخشاه سخنگوی ستاد برطرف سازی عاقبت های آفت طبیعی در منطقه کلوب میگوید به خاطر شفافیت تامین ضرر دیدگان به منزل زیست قرعه پرتی برگزار گردید و هر نفر موافق اون رقمی که هنگام قرعه‌پرتی دسترس شده است صاحب منزل خواهد گشت. با گفته او همکنون نخستین پایدیواری خانه ها کنده شده ساختمان منزل برای آسیب دیدگان شروع شده است و بعد این ترتیب احتمال دوام 3 روز اخیر تمام ضرر دیدگان از شهرک خیمه ها به سر زمین ها کوچ داده شوند.
چرا با یک بارگی امروز همه اونها نه؟ به خاطر که مثلا شاید ما در یک روز نمیتونیم همه اونها رو مثلا به جای بود و باش به جای خود انتقال داده و هم از سوی دیگر ما مثلا نمیخواهیم که در اونجا فرض کنیم یک شلوغی آدمون با وجود بیاید و مثلا با مشکلات دیگر روزانه به زمین خاطر اشکال ندارد مثلا یک روز دیگر در اونجا باقی ماندن چون که شرایطشون به هست اگر مشکلی ندارن فردا انشالله که اونها با جوی زیستشون بزیست دائمی خود برده میشه.
در این محلاتی که فعلا برای مردم آسیب دیده باید منزل زیست بنیاد گردد نه خط انتقال نیروی برق وجود دارد و نه خط انتقال آبی آشامیدنی، اما مسئولین میگویند ساکنان با ماشین های آبکشانی با آبی آشامیدنی تامین خواهند شد و در کوتاه‌ترین فرصت خط انتقال نیروی برق نیز به این محله ها آورده خواهد شد. ضرر دیدگان میگویند مکانی که حالی حاضر با آنجا آورده شدند با بیابانی سوزان مانند است. دولت ماه بایمد و یک تن از این آسیب دیدگان میگوید گرمای این موضع علکه به خود و فرزندانش تأثیر کرده است.
بیمار کردنش ممکنی البته مثلا من نوزی خیلی کشورم بلنده این یک کودک هر روش بلنده و بلنده سو مابد کم تر بیتر با وردیمش با هم خیلی نمیدونیم.
دولت مراد شریفو یک آسیب دیده دیگر میگوید با کش دادن آنها به این موضع احتمال دیگر کمک های مواد غذایی نیز قطع گردد. او میگوید امروز از صبح تا بگاه کسی به آنها مواد غذایی نآورده است.
تنخیصی پرابلم آنو روز یک جان خیلی چکو کنیم اینا او چکی نمجا خوردنی های خطی بچه کچم هم های زلال اومگیم قبلمم خوردنی باشه میخره میگه چه کمک کنه.
مسئولین میگویند حالی حاضر در 6 موضع بیرون از شهر برای 1,500 خانواده زمین برای منزل زیست جدا گردیده است. با شمولی اهالی محله های ضرر دیده این چونین تا 30 متر از دو طرفی دریاچه تیبلای همه خانواده ها کوچانیده میشوند. اما چند روز قبل اهالی محله چرمگری پایان و نانبای پایان از تصمیم اونه که اونها رو در محل زیستشون که از ساحل 100 متر دور است خانه بنیاد نمیکنند اعتراض کردند. سیاوش ابراهیموف یک تن از این اعتراضگران میگوید اخیرا مراد علی مردم با اعتراضگران واخورد و طلبی اونها رو قانع نساخت.
ما میگیم در اون جای زیستی خودمون زندگی کنیم هیچ دینه برامون با جای میگن میخیزونیم تون ما روزی نیستیم با خیزوندن میگیم که هم جای زیستی خودمون با بیابون نمیریم و کو بیابون در اون داشت ما نمیریم زندگی نمیکنیم.
اما کمیسیای حکومتی تصمیم دارد در این موضع افت زده با فاصله از ساحل بلند آشیانه ها بنیاد سازد. اکثر ساکنان این محله ها تصمیم دارند تا بدون کمک حکومت بیرون نشده از این موضع خود در منزل سابقشان دوباره خانه بسازند. فعلا تصمیم است تا برای 700 نفر بیرون از شهر منزل زیست بسازند و برای 900 نفر دیگر که خانه هایشان قسمان ضرر دیده است زمینی نزد حولگی بدهند. مسئولین میگویند با تحقیق بیشتری مسئله احتمال امور در مورد بنیاد منزل زیست تغییر بیابد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
تلاش های تعیین سرنوشت آینده ضرر دیدگان سیل در کلوب با مقصد کمک به آنها و همچون یک حسن نیتی بشر دوستانه رئیس جمهور ازبکستان اسلام کریموف به گذشتن وگان های تاجیکستان از مرز کشورش اجازه داده بود. در این بین ده ها وگان وارد ولایت ختلان شد اما اکنون خبر می رسد که راه از نو بسته می باشد.
بله، مسئولین راه آهن تاجیکستان میگویند ورود واگن‌ها از 22 می به این سو دوباره قطع شده است. جانب ازبکستان تخریب قطعه راه قطار اموزنگ ترمیز را از علت اصلی این امر عنوان میکنند.
و هرچند شرکت راه آهن تاجیکستان گفته است آماده است این قطعه راه را تعمیر و ترمیم کند، کشوری همسایه نه به گذشتن واگن ها و نه به بازسازی این قطعه راه اجازه نمی دهد. همه جزئیات وضع فوق العاده را خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه خورشید همدم جمع آورده است.
اگرچه پیامدهای وقوع سیل در جنوب تاجیکستان به خصوص در شهر کولوب ولایت ختنامایه ترحمی ازبکستان در زمینه رها کردن واگن های حامل و بار و کالای تاجیکستان گردید، اما این امر دیر ادامه نکرد، زیرا به تاکید مسئولان شرکت راه آهن تاجیکستان پس از رهایی 262 واگن که عمدتاً از مواد خوراکه و مصالح ساختمانی عبارت بودند، جانب ازبکستان حرکت قطارها به سمت ولایت ختلان را دوباره متوقف کرد. اندری تروپین، یک مسئول شرکت راه آهن تاجیکستان، به رادیو آزادی گفت:
از تاریخ 22 می تا کنون هیچ یک واگن از طریق ایستگاه قرغان تپه وارد تاجیکستان نشده است و گمان است که اجازه ورود را پیدا کند. دلیل این امر روشن نیست، اما به اطلاع ما در مرز ازبکستان 969 عدد واگن های سمت ختلان حامل بار و کالا به خصوص مواد سوختی، سیمنت و دیگر تجهیزات ضروری برای اقتصاد تاجیکستان در بند هستند. واگن هایی که از طریق ترانزیت از روسیه، قزاقستان، ایران و دیگر کشورها به تاجیکستان باید برسد.
ظفر رحیمجانوف، کنسول سفارت ازبکستان در دوشنبه، مورد دوباره بازداشت قطارهای تاجیکستان در مرز کشورش را تایید کرد، ولی سبب آن را چنین شرح داد:
به اطلاع شرکت راه آهن ازبکستان، به سبب نااستواری منطقه سیسمیکی، پیامدهای ریزش سیل و نبود ذخیره های مالی و فنی، این شرکت نمیتواند ترمیم و بازسازی قطعه راه ترمیز اموزنگ را انجام دهد. این وضع به طور مستقیم به حرکت قطارهای سمت قرغان‌تپه ولایت ختلان تاجیکستان اثر گذاشته است.
اما شرکت راه آهن تاجیکستان پیشنهاد کرده است که قطعه راه تخریب شده ترمیز اموزنگ را که 11 کیلومتر را تشکیل می‌دهد از حساب خود ترمیم و بازسازی کند. با گفته مسئولان شرکت راه آهن تاجیکستان، با آنکه صاحبکاران و تاجرانی که واگن‌های بار و کالاهای آنها در مرز ازبکستان ماه‌ها باز در بند است، از این وضع نگرانند و همیشه با عرض و شکایت به آنها مراجعه می‌کنند، اما در برآورده کردن نیاز آنها دست کوتاه هستند. از سوی دیگر، سفر اخیر همراخان ظریفی، وزیر خارجه تاجیکستان، به تاشکند و دیدارش با ولادیمیر نوروف، همتای ازبکش، در حاشیه نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری های شانگهای نتوانسته است تا اندازه این مشکل را حل کند. هرچند دولت نظریه، سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان، میگوید
جانب ها تاکید داشتند که برای باز هم مستحکم کردن دوستی و همکاری، مناسبت های نزدیکتر در همه سطح ها در کار است و این مناسبت ها، این تماس ها باید فعالتر صورت بگیرند.
ضمن حدود 4 ماه است که موضوع بازداشت بیش از 2000 قطار حامل مال و کالای تاجیکستان در مرز ازبکستان با مشکل اصلی در مناسبات میان دو کشور تبدیل شده، انگیزه های سیاسی و اجتماعی را کسب کرده است. پس سوال مطرح نیز این است که وزیران خارجه تاجیکستان و ازبکستان فعال کردن کدام مناسبات و تماس ها را در نظر دارند. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
شعارهای بهبود روابط و تماس ها در پس منظر مشکلات سخت بین تاجیکستان و ازبکستان.
گذشته از این، مقامات ازبکستان با بهانه بروز بیماری فلج کودک، گذرگاه های مرزی خود با تاجیکستان را نیز بستند که نیز به سردی بیشتر روابط دو جانبه افزود. در این باره گزارش داریم که همکارمان حرمگل قادر تهیه کرده است.
ظفر رحیمجانوف، کنسول ازبکستان، در دوشنبه به رادیوی آزادی گفت بنابر سرایت بیماری پلیومیلید یا خود فلج اطفال در تاجیکستان، ازبکستان مرزهایش با تاجیکستان را مسدود کرده است.
در گذرگاه راه آهن سریاسیه ولایت سرخاندریا، در راه عبور و مرور مردم، وسایل نقلیاتی و بارها محدودیت موقت جاری شده است.
با گفته کنسول ازبکستان، برای شهروندان تاجیکستان ازبکستان در عبور و مرور گذرگاه ها شرایط مخصوص جاری کرده شده است. برای خادمان دیپلماتی و افرادی که به مراسم تعزیه می روند و یا بیمار هستند، اجازه گذر داده خواهد شد. کشورهای دیگری آسیای مرکزی، ترکمنستان، قزاقستان و قرغیزستان نیز چاره‌های نظارتی بهداشتی را تحکیم بخشیدند. سازمان جهانی بهداشت اطلاع داده است که در روسیه نیز تدبیرهای بهداشتی نسبت پیشگیری از بیماری پلیومیلیت تقویت یافته است. و همین سازمان در تکیه به سرچشمه‌های خبری روسیه گفته است که در ایرکوتس تشخیص وجود انگیزه پلیومیلیت در جسم یک کودک نموهای تاجیک را تصدیق نمود و حالا این کودک در زیر نظارت طبیبان قرار دارد. روسیه تصمیم گرفته است که امگذرانی گروه‌های آسیب‌پذیر را در قلمروش ادامه دهد. سازمان جهانی بهداشت همچنین اطلاع داد که در تاجیکستان انگیزه بیماری پلیومیلیت در تن بیش از 429 نفر به قید گرفته شده است و از این تعداد 129 نفر گرفتار بیماری به اصطلاح فلج شدید کناره شدند. از 129 نفر دلیل آشکار شده 27 نفرش کودکی تا 1 ساله، 80 نفر از 1 تا 5 ساله، 15 نفر از 6 تا 14 ساله و 7 نفر سن بلاغت تا 15 و از آن هم بالا بوده است. شمس‌الدین جابیروف رهبری مرکز جمهوریوی این تامین کنی وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید که دور دومی معرکه ایم کنی در کشور با آخر رسید و 99 درصد اطفال به ایم فرا گرفته شد.
معرکه یکم از چورم تواشن بود، بیرم از هزم تا 22، بیرم از یکم تا 5 میلیون، چورم از 15 تا 19 میلیون میشه.
رخصار رحیم یک ساکن شهر دوشنبه میگوید که دور دومی معرکه ایم گذرانی خاتمه یافت، اما تا کنون مردم آگاهی کامل درباره ضرورت ایم گرفتن و بیماری فلج را ندارند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
برنامه خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. خوب، تا این فرصت از برنامه نگاه داشتیم به آسیب آبخیزی های نو در تاجیکستان، سرنوشت آینده ضرردیدگان سیل در کولاب، دوباره قطع شدن حرکت واگن های تاجیکستان از مرز ازبکستان و به خاطر پیشگیری از پلیومیلیت بسته شدن گذرگاه های مرز در بین تاجیکستان و ازبکستان.
پس از یک پرشه موسیقی برنامه رو با گزارش های بین المللی ادامه خواهیم داد.
Manas tu me pursan paoram ku yaram ku diaram ku Manas tu manas tu me pursan paoram ku yaram ku diaram ku me pursan Baharam ko, yaram ko, diyaram ko Manas tu, darde doran Manas tu, khoish doran Namahi یارم با دیارم دیارم زیبا منظر یاری من دارد نظر که امروز از راهی دور پرستو آرد خبر پرستو من از تو میپرسم بهارم کو یارم کو دیارم کو میپرسم بهارم کو یارم کو دیارم کو
صدای ما را از رادیوی آزادی میشنوید و اکنون توجه کنید به سرخط مطالب بعدی برنامه.
کی بر عوضی که ایران به تبادل سه شهروند آمریکایی دعوت کرده است.
رخنه در دیوار انقلاب، نخستین نشانه های اختلافات در بین اعضای حکومت موقت قرغیزستان.
دسترسی به اطلاع، گفتگوی در افتتاح کنفرانس وسیع وضع آزادی بیان در آسیای مرکزی. برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز سه شنبه 25 می سال 2010 میلادی. مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
ایران که سه شهروند آمریکا را هنگامی گفته می شود عبور اشتباهی آنها از مرز عراق به داخل ایران بازداشت کرده و آنها را جاسوس می شمارد و از حکومت ایالات متحده دعوت کرده است این شهروندانش را مبادله کند. بازداشت شدگان و حکومت آمریکا اتهام جاسوسی را رد می کنند، اما پیشنهاد ایران سوالی را خلق کرده است که این سه نفر باید با کیها تبدیل شوند.
اگر در خاطر داشته باشه سلیم جان، یک تبادله مخفی بین ایران و فرانسه دو هفته پیش به وقوع پیوسته بود که مقامات فرانسه آن را رد میکنند، اما عملا در عوض فرانسوی بازداشت شده دو ایرانی از محبس های فرانسه آزاد شده به وطنشان برگشتند.
ولی فرهاد ببینیم که اگر پای فشاری به هر حال به طرف تبادله کشاند، ایران آزادی کیها را از محبس های امریکا طلب خواهد کرد؟ نظر کارشناسان در این باره از خبرنگاری رادیو آزادی در امریکا لطیفی میشنویم.
حیدر مصلحی وزیر استخبارات ایران اظهار عقیده نمود که اگر امریکا میخواد سه شهروندش که ایول سال 2009 بعد از عبور غیرقانونی مرز میان عراق و ایران بازداشت شده بودند با آزادی برایند، شاید زمان رسیده است که واشنگتن تبادل محبوسین را پیشنهاد کند. وزیر ایرانی به خبرنگاران گفت که یگان شبهه ندارد که شین باور، جوش فاتال و سارا شرودر جاسوسند. این اظهارات مصلحی بعد از آن صدا داد که هفته گذشته مادران کهنوردان بازداشت شده آمریکایی به تهران آمده کوشش کردند که مقامات آن کشور را مطمئن سازند تا که فرزندانشان را رها کنند. آنها ادعا دارند که کهنوردان جوان مرز دو کشور را اشتباهاً عبور کرده به قلمرو ایران وارد شده بودند. مصلحی با اشاره به بازدید مادران محبوسین گفت که ما انتظار داریم که آمریکایی ها با دعواهایشان مربوط به موضوع حقوق بشر باید روندی را آغاز کنند تا که ما توانیم درباره امکان تبادل بازداشت شدگان تصمیم بگیریم. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا از ایران دعوت نمود که سه کهنورد آمریکایی را آزاد کند و گفت که این سه شخص سیاحان بی‌گناهند و واشنگتن برای تبادل محبوسین با ایران یگان مایلی ندارد. اما پیشنهاد وزارت استخبارات ادعاهای را به میان آورده است که مقامات تهران کدام شهروندان محبوس شده خود را در نظر دارد. در رویخط چنین محبوسین 11 شهروند ایرانی ذکر شده بود. طبق گزارش ها مقامداران تهران سرنوشت سه کهنورد را به تقدیر 11 این شهروند ایرانی رب داده است. میان این افراد شهرام امیری پژوهشگر رشته هسته‌ای از دانشگاه ملک اشتر نیز هست که سال 2009 هنگام حج بدرک شده است. حضرت می شود که امیری با برنامه هسته ایران ارتباط داشت. بودوباش کنونی وی معلوم نیست، اما وزارت امور خارجه ایران واشنگتن را در ربایش وی متهم کرده است. امریکا این اتهامات را رد می کند. علی رضا اصغری سابق معاون وزیر دفاع ایران نیز از جمله این افراد می باشد. سال 2007 وی در قلمرو ترکیه غایب زد و تهران می گوید که وی را کشورهای غرب را بودند. اما امکان وجود دارد که اصغری با خواست خودش به غرب فرار کرده است و نمیخواهد به وطنش برگردد. دیگر اشخاص از این رویخط در کشورهای گوناگون اروپا، کانادا و ایالات متحده آمریکا بازداشت شده بودند. پی جی کرولی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا امکان تبادل بازداشت شدگان را رد نموده و اما افزود که اگر تهران درباره سرنوشت یگان شهروند خود سوالی داشته باشد، باید با یادداشت رسمی مراجعه کند و اگر واشنگتن درباره بودوباش آنها اطلاعی داشته باشد، پاسخ رسمی خواهد داد. مسعود شفیعی وکیل دفاع کهنوردان آمریکایی به رادیو فردا گفت که مادران این جوانان امیدوار بودند که همراه با فرزندانشان برمیگردند. با وجود بی‌نتیجه انجامیدن سفر مادران به تهران، آقای شفیعی گفت که امکان آزاد شدن این سه نفر وجود دارد.
خب من اگر بخوام به عنوان وکیل اینها سر نظر بکنم، باید منتظر تمام شدن تحقیقات بشم که تصور میکنم رو به اتمامشون کار خاصی دیگه نمونده و پرونده به دادگاه ارجاع میشه و به طور طبیعی من تدارک دفاع خواهم دید. اما به عنوان یک شخص عادی و غیر وکیل بخوام سر نظر بکنم، باید خدمت من بکنم که هر اتفاقی قابل تصور هست.
زیرنی سفرشون به ایران مادران سه کهنورد درخواست کرده بودند تا که فرزندانشون رو به حیث یک اشاره حسن نیت بشر دوستانه آزاد کنند. وکیل دفاع خبر داد که سارا شرود از مریضی زنانه اذیت میکشد و به همین خاطر هم به معاینه زودی پزشکان نیاز دارد. باقی ماندن وی در زندان میتواند حیاتش را در خطر گذارد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تلاش‌های ایران با دریافت سود از نگهداری سه شهروند آمریکایی در محبس خیش.
دور نوبتی آزمون عکس‌ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیوی آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی با سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
مجله خبری را با بررسی مسائل منطقه‌ای ادامه می‌دهیم. به نظر می‌رسد که رهبران حکومت موقت قرقیزستان با هم وارد نزاع جدی می‌شدند. سروزیر سابق الماسبک اتمبویف اخیراً در یک نشست خبری در شهر بیشکک موجودیت اختلاف در حکومت از جمله اختلاف خود با معاون رئیس حکومت نو عظیم‌بک بگ‌نظروف را اعتراف کرد. او همزمان بگ‌نظروف را در تلاش تحت تصرف خود در آوردن دادستانی کل قرقیزستان متهم نمود.
کارشناسان محلی میگویند که اختلاف احتمالی در صفوف حکومت موقت را چشم‌دار بودند، زیرا به این حکومت افراد دارای عقاید گوناگون وارد شده اند. آنها میگویند که این برخوردها نفوذ حکومت نو را در میان مردم کاهش خواهد داد. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی در بیشکک پایتخت قرقیزستان میرساد فرغانی پیگیری کرده است.
الماسبگ اتمبایف نایب اول رئیس حکومت موقت قرقیزستان تا یک نشست خبری استراری گفت جان وی به خطر مواجه است. با گفته آقای اتمبایف نمیداند که برگزاری نشست خبری دیگر برایش امکان پذیر خواهد بود یا نه. الماسبگ اتمبایف گفت با منظور از بین بردن او باقی اوها به قاتلان میلیون دلار آمریکایی پاداش وعده کردند. چند اعضای این گروه ضمن تلاش برای وارد شدن به منزل او بازداشت شدند. با تاکید آقای اتمبایف اما وی در نزد مردم کشورش صاف و بی‌آلایش است. وی گفت گفتگوهای تلفنی بین اعضای حکومت موقت که در نشریه های اینترنتی پخش شده است حقیقتند. او افزود من رسما اعتراف میکنم که این گفتگوها حقیقتند، ولی ماهیت آنها را باید توضیح دهم. ضمن گفتگوی تلفنی من با عظیم‌بک بگ‌نظروف وی مرا در عقص 400 هزار دلار رشوه که گویا برای تعیین یک نفر به مقام دولتی گرفته باشم متهم نمود. محتوای چنین صحبت اعتبار و شرف مرا پایمال خواهد کرد. برای همین بررسی این قضیه را در پایه قانون طلب میکنم. اگر من گناهکارم به دستان من زولانه بندند و مرا به حبس محکوم کنند، اما کسی دیگر متهم است او را به دادگاه کشند. با گفته الماسبگ اتمبایف همتایان او وی را در سیاست نادرست کادری متهم کردند. وی میگوید که قرقیزستان یک شرایط بحرانی را پس سر میکند و برای تعیین کادرها به مقامهای دولتی اعلان کردن آزمون بیرون از امکان حکومت موقتی است. نایب اول رئیس حکومت موقت اعتراف کرد که با دستور او یک نفر به مقام رئیس گمرک تعیین شده است. وی میگوید در حالی که مرزها بسته بودند، این شخص توانست که 90% باج اموال منتقله را رویاند و به خزینه دولت انتقال دهد. اما اگر رفتار و عمل وی ضد قانونگذاری های کشور باشد، حکومت میتواند رئیس گمرک را به حبس محکوم کند. دیگر نایبان رئیس حکومت موقت بعضی کادرها را خودسرانه تعیین کردند، اما کسی واکنش نشان نداد. وی در پی عظیم‌بک بگ‌نظروف نایب رئیس حکومت موقت را در تصرف دادستانی کل متهم نمود. الماسبگ اتمبایف همچنین کمیته امنیت کشورش را در بی‌صلاحیتی انتقاد کرد. با گفته او به دلیل خراب شدن تجهیزات فنی کمیته ملی کشورش روز 7 اپریل گفتگوهای تلفنی اعضای حکومت موقت را کارمندان نهادهای مخصوص خارجی و خانواده باقی اوها گوش میکنند. اما عظیم‌بک بگ‌نظروف دلیل آورد که وقتی در این بازی‌ها شرکت کردن را ندارد و از واکنش به اظهارات الماسبگ اتمبایف خودداری ورزید. تیمیر سریف وزیر مالیه اظهار کرد که 1 میلیون دلار برای انجام عملیات ضد باقی اوها در جنوب کشورش خرج شده است. کارشناس بقیر مدکریموف میگوید اختلاف نظر میان اعضای حکومت موقت اعتماد مردم کشورش به این حکومت را فقط کاهش خواهد داد. با گفته این کارشناس اعضای حکومت نو به جای اجرای وظیفه به ثروت تلاشی مشغولند. به عقیده بقیر مدکریموف اعضای حکومت این گونه قضیه را به طور خفیانه باید بین خود مطرح کنند. و افسود شاید رهبران احزاب سیاسی توسط بحث‌های آشکارا می‌خواهند اعتماد خلق را نسبت به حزب خود افزایش دهند. وی گفت ولی در انتخابات عکس این حال از احتمال خالی نیست. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
ظهور اختلافات در بین منصبداران حکومت موقت قرغیزستان.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید که همزمان از دوشنبه و پراگ صدا میدهد. امروز سه شنبه 25 می سال 2010. مجریان برنامه من فرهاد میلاد از دوشنبه، همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ.
امروز در دوشنبه یک کنفرانس دو روزه منطقوی مربوط به آزادی بیان در آسیای مرکزی با ابتکار سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار می شود.
بنابر اطلاع نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان، در کنفرانس روی مشکلات عمده روزنامه‌نگاری منطقه، دسترسی مردم به اطلاعات و اجرای تعهدات کشورهای آسیای مرکزی در ساحه آزادی بیان، همچون عضو سازمان امنیت همکاری در اروپا بیشتر تمرکز می شود. در این کنفرانس نمایندگان وسایط اخبار تمام کشورهای منطقه و یک ژورنالیست از افغانستان شرکت می کنند. از فرخشاد جنیدوف، کارشناس حقوقی در مسائل مطبوعات در نمایندگی سازمان امنیت و همکاری در اروپا در تاجیکستان، نخست پرسیدیم که آیا در تحلیل های این سازمان بیشتر از کدام مشکلات عمده در فعالیت رسانه های تاجیکستان صحبت می شود؟
مشکل دسترسی به اطلاعات، مشکل دست نیافتن با گرفتن اجازه در ساحه تلویزیون و رادیو، مشکل قانونگذاری، مشکل جای داشتنی ماده های تهمت و تحقیر که می توانند باعث خودسنسوری برای ژورنالیستان گردند، مشکل وجود داشتنی طلبات برای به عمل برآوردنی اجازه نامدهی در ساحه استحصال محصولات آودیو ویزوالی و در همین زمینه فعالیت خودی بیوسته امروز واسطه اخباری چی چوپی چی الکترونی. ببینید که علاقه تایی چند مدت است که مشکلات تکنیکی تلویزیونی مستقل سیمای مستقل تلویزیون حل خود را نمی آمد. مسئولان حکومت می گویند که حق به جانبی سیمای مستقل تاجیکستان است. تلویزیون روسیه که در اینجا مستقر است و اجازه پخش کردن برنامه ها ندارد، ولی متاسفانه پای حل آن به یگان نتیجه نرسیدیم تا به امروز.
از مشکل به دست آوردن مجوز برای تلویزیون و رادیوهای مستقل گفتید. بعضن این را مشکل رقمی اول در رشد اطلاع رسانی عنوان میکنند. حالا چند تلویزیون و رادیو هستند که منتظری به دست آوردن مجوز هستند؟
نظر به معلومات های تشکیلات های غیر دولتی، امروز همین شماره به 30 رسیده است. یعنی که در دوام همین 4-5 سال آخر 30 خواهشمندان هستند که میخوان تلویزیون یا رادیو خصوصی خود را داشته باشند. متاسفانه نسبت همه آنها جواب رد داده بودند این کمیته مذکور.
ببینید مثلا نشریه های چاپی آنقدر مشکل هنگام ثبت ندارند که تلویزیون و رادیو دارند. مقامات برای این چی دلیل می آورند؟
بعد از اون که من آموختم اما جواب باشنه، من به خلاص آمدم که اکثر اون جواب ها به قانون گذاری موافقت نمی کند. یعنی که اساسناک نیست چخلی که قانون طلب می کند، اون جواب رد ها بی اساس است. کمیته تلویزیون رادیو همی خیلی سبب آورد پیش آورد است که گویا که اگر که ما با اجازت نامدهی استحصال محصولات ادیویزیونی را اگر بیکار کنیم، این بس بیسر و سامانی آورده می رساند. این اساس شده نمی تواند. بیسر و سامانی هم تو بیسر و سامانی گفتن این جواب نیستیم، این درست نیستیم.
چرا؟
باید که اونا اساس نام نکردن که برای چی بیسر و سامانی آورده می رساند. از نقطه نظری چی؟
ببینید فرمان 622 از سوی رئیس جمهوری تاجیکستان به تصویب رسید و اون هم برای ساده کردن دسترسی به اطلاعات. اما آن رعایت نشد، ریشه این مشکل در چیست؟ چرا مقامات به سوالهای رسانه ها همانو پاسخ گفتن نمی توانند؟
قانون‌گذاری ما متاسفانه نامکمل است. بسیار مسئله هایی هست که امروز به تغییرات و اضافه ها نیاز دارند. بگیریم پیش از همه قانون مطبوعات و دیگر واسطه اخبار عامه، این قانون از نگاه مادی و از نگاه معنوی علاقه کهنه شده حساب می‌یابد. مکانیزمی درخواست، جواب به درخواست، مهلتی جواب، مهلتی بررسی. متاسفانه این قانون وابسته به همین مسئله یگان چیزی نبا پیشنهاد نکرد. اون چیزهایی که بودن، اون معیارهایی که بودن، یعنی که در قانون درباره اطلاعات، قانون درباره حقوق مراجعت شهروندان، قانون درباره خود مطبوعات و دیگر واسطه اخبار عامه، همون معیارها در همین قانون حقوق دسترسی به اطلاعات باز بار دیگر تکرار میشوند. یعنی که اگر گیریم فرض کردیم مهلت جواب به درخواست در قانون مراجعت شهروندان 30 روزی تقویمی مقرر کرده شده است، همین قانون مذکور، قانون نو قبشتگی حقوق دسترسی به اطلاعات هم همین مهلت پیش بینی کرده است.
یعنی نوآوری نیست؟
نوآوری هست. از نگاه من نه به طرف مثبت. فرض کردیم من همین پیشنهاد جبران کردن خراجات وابسته به اطلاعات، یعنی که به اصطلاح پولکی شدن اطلاعات، از همین قانون حقوق دسترسی به اطلاعات سرچشمه میگیرد.
گفتگوی همکارم فرهاد میلاد بود با فرخشو جنایدوف، کارشناسی حقوقی در مسائل مطبوعات در نمایندگی سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان. و یادآور میشویم امروز یک نشست در موضوع آزادی بیان در تاجیکستان صورت خواهد گرفت. تشکر از همه شنوندگان ارجمند که ما را همراهی میکنند و حالا آنها را به شنیدن یک پارچه موسیقی دعوت میکنیم. برنامه بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. اکنون با هم نگاه کنیم به سرخط مطالب بعدی برنامه.
جامعه نقش کمرنگ سازمان های غیر دولتی در حیات سیاسی و اجتماعی تاجیکستان.
از میدان های وطنی تا صحنه های جهانی، گلچین خبرهای ورزشی. با آنهایی که تنها حالا به صفحه شنوندگان عزیز ما پیوستند سلام میگویم و یادآور میشویم اینجا رادیو آزادی. سخنگویان برنامه ما سلیم ایوبزاد از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه.
با گذشت نزدیک به 20 سال از زمان استقلال، نهادهای جامعه مدنی تاجیکستان در حیات این کشور نقش اندک دارند. برخی از کارشناسان دلیل حضور کمی سازمان‌های اجتماعی در این کشور را به مشکلات اقتصادی مربوط می‌دانند. برخی دیگر معتقدند که دولت به نهادهای جامعه شهروندی اعتماد ندارد.
چرا چنین حالت در میان است؟ از گزارش خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه عبدالقیوم قیوم‌زاد می‌شنویم.
در اساس اصلاحات به قانون درباره اتحادیه‌های جمعیتی در تاجیکستان که در جلسه اخیر مجلس نمایندگان وارد کرده شد، سازمان و یا اتحادیه‌های اجتماعی که در مناطق کشور نیز بخش‌های خود را فعال می‌کنند، وظیفه دارند که در شعبه‌های عدلیه مقامات حاکمیت محلی خود را ثبت نام کنند. برخی از کارشناسان این تغییرات را یک نوع مانعی تازه در راه فعالیت مؤثری نهادهای جامعه مدنی کشور می‌حسابند. در حالی که حکومت تاجیکستان به نهادهای جامعه مدنی این کشور باور ندارد، به قول کارشناسان تأثیر این گونه سازمان و یا اتحادیه‌های اجتماعی در جامعه این کشور نیز ضعیف خواهد بود. این حال بابو نظر و رئیس سازمان اجتماعی دورنما که طول سالهای زیاد با سازمانهای اجتماعی سر و کار دارد میگوید:
برای آن در تاجیکستان نقش خیلی کم دارد جامعه شهروندی. پیش از همه این باید حکومت همه وقت همکاری را با تشکلات های غیر دولتی یعنی که جامعه شهروندی مستحکم کند و در وقتی تیار کردنی هر گونه قانون ها، قرار ها، برنامه ها حتما آنها را جلب کند.
این هم در حال است که برخی از کارشناسان بر نقش و جایگاه مؤثری مؤسسه های جامعه شهروندی در کشورهای پساشوروی دیگر از جمله روسیه، قزاقستان و مخصوصا قرقیزستان تاکید میکنند. مظفر علیموف رئیس مرکز تحلیلی موسوم به شرق میگوید در مقایسه با کشورهای مذکور، سازمان ها و اتحادیه های اجتماعی در تاجیکستان بجز از تشکیل نشست و کنفرانس ها با مساعدت سرمایه گذاران خارجی و پیشنهادات خصلت توسعه‌ای داشته کار دیگر کرده نمی توانند. در حالی که برای مثال در قرقیزستان سازمان های اجتماعی ده ها هزار را با جای های کار تامین کرده و در مورد این و یا آن طرح قانون می توانند نظر و موقع خود را به مقامات قانونگذاری کشور پیشنهاد کنند.
اگر در مقایسه با همه همسایه کشوری ما گیم در تاجیکستان، البته سازمان های غیر دولتی که به فعالیت مشغول هستند در تاجیکستان، البته از لحاظ مادی اونها تنقیزی خیلی زیاد میکشند. فعالیت اونها خیلی محدود هم هست. تحقیقات ها حتی نشان هم میدهد که در بسیار منطقه ها وقتی که سخن درباره اون که سهم سازمان غیر دولتی میرد، بسیار مردم حتی با خبر ندارن که آیا همین سازمان ها در تاجیکستان وجود داره یا ندارن.
مظفر علیموف افزود که در چنین وضع حکومت نیز آماده است با نهادهای جامعه مدنی همکاری کند، کاری را که در تاجیکستان از انجام آن استحاله میکنند. اما سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید همکاری در حال صورت میگیرد که هر دو طرف به آن آماده باشند. آقای شریفوف اقرار کرد که حکومت تا کنون همکاری با نهادهای جامعه مدنی را به طور ضروری به راه نمانده است، ولی در چند سالی اخیر اختصاص مبلغ از حساب بودجه برای سازمانهای غیر دولتی در عرصه معارف و اجتماعیات و فرهنگ بیانگر آن است که حکومت در پی همکاری با این سازمان هاست.
البته در اینجا ما اقرار شدیم که از جانب حکومت مبلغ خود جدا کرده می شوند، لیکن به درجه کفایه نه. اگر که خود فعالیت این گونه گروه ها به منفعت های ملی و دولتی و منفعت های جامعه نزدیک شود، من فکر میکنم که این مسئله حل خواهد شود.
با این حال در تاجیکستان حدود 2000 سازمان های غیر دولتی ثبت شده اند که به تایید کارشناسان تنها نزدیک 200 تای آنها فعالیت منظم دارند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
ای ترودا کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم.
همون جای دایمی پورتال مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده. در واقع می توانید در پورتال فیسبوک و موی میر از گزارش های آزادی استفاده کنید. فرهاد عزیز، در برنامه گذشته با نظر داشتی وضع موجوده ما با شما پیشگویی کردیم که نرخ بنزین کاهش خواهد یافت، ولی چون که علامت های آن معلوم بود، اول این انتظاری یا می توان گفت این ارزوی ما شما مثل این که جامعه عمل نپوشید، نه؟
بله سلیم جان، ببینید که حالت عملا چنین بود که نرخ بعد از آن که به 4 سومانی رسید باز ایستاد و رو به کاهش نهاد، اما در بین چند ساعت دوباره به بالا حرکت کرد. به احتمال زیاد پیش بینی و آگاهی های خدمات ضد انحصاری تاجیکستان مثل این که به واقعیت تبدیل می یابد، اما تلاش های حفظ نرخ در سطح قبلی ادامه دارند.
بله، چون این وضع ما در نمونه ناحیه رشت، ناحیه های منطقه رشت دیده بودیم. امروز با همکارمان خبرنگار رادیوی آزادی در ولایت سوید معصوم محمد رجب بینیم که در شمال کشور در اطراف نرخ بنزین چی صحبت های به گوش می رسد.
وارد کننده های بنزین به ولایت سوید می گویند که بلندروی ارزش پرداخت های گمرکی در روسیه حدود 203 دلار آمریکایی به یک تن بنزین با ارزش آن در بازار داخلی تاجیکستان به تأثیر نخواهد ماند. رستم یونوسوف، سردار بخش آژانس ضد انحصاری و رشد رقابت تاجیکستان در خوجند، در صحبت به آزادی گفت که نرخ نو پرداخت‌های گمرکی روسیه یک لیتر نرخ بنزین را تا زیر یک سامانی در تاجیکستان بالا خواهد برد. وی افزود:
از طرف ما موافق قانون های عمل کننده ضد انحصاری جمهوری تاجیکستان چارهای ضروری اندیشته می شود. در وقت محدود کنی رقابت ها بین صاحب کاران ولایت سوخت یا اینکه به طور سنعی به فروش باز داشتن یا اینکه به طور سنعی بالا برداشتن بی اساس نرخ ها، از طرف ما موافق قانون های عمل کننده ضد انحصاری چارهای ضروری اندیشته می شود.
آقای یونوسوف در توضیح سخنانش گفت که حدود 70% سوزشواری نقلیاتی به تاجیکستان از جمله ولایت سوخت از روسیه وارد می شود. از این رو بلندروی نرخ پرداخت های گمرکی در آن کشور ناگزیر بالا روی ارزش بنزین در تاجیکستان را در پی خواهد داشت. نیمه هفته گذشته با دستور آژانس مذکور نرخ بنزین که در نقطه های فروش سوخت یک باره از 3.5 سامانی قبلی برای نوع 92 بنزین تا 4 سامانی و برای نوع 95 از 4 تا 4.5 سامانی و در برخی نقاط تا زیر 5 سامانی برای یک لیتر بالا جسته بود، به حال قبلی برگردانیده شد. بنابر معلومات مسئولین حکومت سوخت، به خاطر تنظیم نرخ بنزین و پیشگیری از جهش یک باره نرخ آن، یک گروه کاری عبارت از مسئولین و وارد کننده ها و تاجران سوزشواری نقلیاتی تأسیس شده است که تا آخر ماه ایون سال روان فعالیت خواهد برد. یک صادر کننده بنزین از روسیه به خوجند با نام خاتمبای به رادیوی آزادی گفت که بعد از تعیین شدن ارزش نو پرداخت های گمرکی از جانب حکومت روسیه به خوجند حدود 10,000 تن بنزین وارد کرده شده است و نرخ نو آن از نرخ حاضره یک سامانی برای یک لیتر بالا خواهد بود. وی افزود:
просто резко бабуштаму моям шароитому резко мардум вай меша тез сумбу сектеки марха ме бадрат бевай вай тежки намеша.
این نفری وارد کننده بنزین به خوجند تأثیر بازداشت وگان‌های تاجیکستان در ازبکستان را به بالاروی نرخ بنزین رد کرد. به گفته وی به منطقه شمالی تاجیکستان سوزشواری نقلیاتی به صورت منظم وارد می‌گردد و هرچند ازبکستان امسال صادرات سوزشواری به تاجیکستان را ممنوع کرده است، اما چون مقدار آن نظر به صادرات روسیه ناچیز است، به نرخ بنزین در بازار داخلی تأثیر عمده گذاشته نمی‌تواند. ایوب اگاموف، کارشناس مسائل اقتصادی سوخت، می‌گوید در چنین حال باید دولت تاجیکستان در واردات سوزشواری نقلیاتی و نرخ گذاری آن اقدام کند. و می افزاید:
باید که همین یک تشکیلات دولتی هم باشد، رقابت کند با ویو با وارد کننده های خصوصی تا متعدل شدن بازار یا تا انیخ شدن نرخ های داشته استد.
اما در حالی که گروه کاری تنظیم نرخ بنزین در ولایت سوخت قریب طول یک هفته فعالیت میکند، تا کنون کدام یک چاره ثابت داشتن نرخ بنزین در بازار داخلی اعلان نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تلاش ها برای پایین بردن قیمت بنزین در ولایت سوخت تاجیکستان و اکنون نوبت به نوگانی های ورزش. شورای رادیوی آزادی نرزالهی لطیف در باره باز یک نشان طلای گرزانداز تاجیک دلشان نظروف در سبقت بین المللی در برزیل و دیگر پیروزی و ناکامی های ورزشکران تاجیک در صحنه های داخلی و خارجی گزارش می دهد.
دلشاد نظرف، گرزانداز معروف تاجیک، در مسابقه بین المللی در برزیلیا باز یک مدال طلا به دست آورد. در دوری پنجمی این مسابقه پرنفوذ جهانی که در شهر ریو دی ژانیرو برگزار شد، زورترین گروز اندازهای دنیا شرکت کردند. دلشاد نظرف که یک هفته پیش در شهر فورتالزای برزیلیا غالب گردیده بود، این دفعه گروز را به دوری 77 متر و 38 سانتی متر هوا داده، مقام اول را کسب کرد. ایگر سکالوف از لاتویا با نتیجه 77 متر و 9 سانتی متر در جای دوم قرار گرفت. آرتیوم روبنکای اوکراین سوم شد. خبری دیگر، دسته منتخب فوتزال تاجیکستان در مرحله نهایی مسابقه قهرمانی آسیا در شهر تاشکند دو بازی انجام داد. فوتبال بازان تاجیک نخست از تیم ایران با حساب بزرگ 2-19 شکست خوردند. دسته منتخب تاجیکستان 24 می در بازی دومش در گروه ب بر تیم کویت با حساب 4-3 پیروز شد. منتخب تاجیکستان در دوری سوم 25 می با تیم استرالیا قوازمایی خواهد کرد. 11 دوره این مسابقه قطعوی در پایتخت ازبکستان با شرکت 16 دسته در 4 گروه جریان دارد. مسابقه قطعوی تا 3 می ادامه خواهد کرد. و خبری آخرین، دسته ریگارت دزی ترسونزاده غالب دوره اولی مسابقه قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان گردید. ریگر تداز در بازی آخرین دوره اول در مهمانی دسته خوجند را با حساب 4-1 شکست داد. محمد جان حبیب اللهیف سرمربی دسته ریگر تداز به رادیوی آزادی گفت:
در نزد دسته یگانه وظیفه‌ای که مانده است قهرمانی جمهوری گشتن است.
در بازی دیگری دوری هشتم دسته خیری وحدت در سفر بر تیم انرژتیک دوشنبه با حساب 3-2 پیروز گشت. بازی آخرین دوری هشتم در ناحیه باباجان غفوروف بین دسته میزبان پرواز و تیم وحش قرغان‌تپه با حساب 1-1 به انجام رسید. همچنین یک بازی دوری نهم بین دو دسته شهر دوشنبه برگزار شد. استقلال بر تیم میزبان ЦСКА پامیر با حساب 2-0 غلبه کرد. به این ترتیب دسته ریگر تدزی ترسونزاده با 22 امتیاز در جدول مسابقه در جای اول می باشد. تیم استقلال دوشنبه که یک بازی کمتر انجام داده است با 17 امتیاز در جای دوم قرار دارد. دسته وحش قرغان‌تپه با 14 امتیاز در جای سوم است. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش آخرین گزارش در برنامه خبری رادیو آزادی که آن را من سلیم ایوبزاده از پراگ و همکارم فرهاد میلاد از دوشنبه برایتان معرفی کردیم.
برنامه بعدی ما در ساعت 3 بعد از ظهر به وقت دوشنبه از طریق ماهواره یمل پخش خواهد شد.
روز خوش و بابرار به یکایک که شما آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
Don't گریه داری یا تو هم این غم داری تو